او در فرانسه نوشت طوفان انتقاد جیانی انفانتینو را پس زد، گامی به پس. با این همه او آینده خود را در فیفا هم به خطر انداخت. تحلیل روزنامه فیگارو در فرانسه خشمگینانه است. نوشته است چگونه فیفا در زمان اینفانتینو یک گاو شیرده شده است. لا ریپوبلیکا در ایتالیا هم نوشت اینفانتینو در برابر طوفان انتقادها میگوید طرحم را پس گرفتم، اما یوفا میگوید ما اعتقادمان را از شما از دست دادیم. لا ناسیون روزنامه آرژانتینی با چاپ عکسی از مهاجران ناخواسته به اسپانیا می نویسد یک بحران سیاسی که شکافی در اتحادیه اروپا پدید آورده است. اسپانیا آنها را به مراکش کشورشان بازگرداند. ایتالیا و چند کشور دیگر اروپا خواستار لغو روادید شنگن برای اسپانیا شدند. سانچز این ادعا را مغرضانه خواند. 60,000 تن از راه دریا به ایالت خود مختار اسپانیا سئوتا حمله ور شدند. کلارین نوشت حرکتی غریب بود. لوفیگارو در فرانسه هم نوشت لرزه بر اندام اروپا بود. فرانکفورتر آلگماینه هم در آلمان نوشت یورش بی امان به ساحل و بازگشت سرخوردگان مهاجر. روزنامه‌های جهان در دیگر سو بود. ممنون و خداحافظ.
متشکریم از جناب کوچویی. ممنون از شما خانم ها آقایان که همراهی میکنید صبح نو تهران نوی رادیو تهران رو. داشتم روزنامه های امروز رو مرور می کردم. عنوان نخست روزنامه اعتماد به نظرم جالب بود، عقب نشینی دهم. این روزنامه نوشته ترامپ ناچار شد بار دیگر تهدیدهای خود را پس بگیرد و گزارش های رسانه های بین المللی حاکی از آن است که تصمیم ترامپ برای لغو حمله به ایران محصول اختلاف جدی در ساختار سیاسی و نظامی آمریکا بوده. موضوعی که این روزها در رسانه های معتبر جهان هم بهش پرداخته میشه و بحث امروز ما خواهد بود در گفتگو با دکتر قادری تحلیلگر سیاسی که حالا همراهمون هستن. آقای دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم از همراهیتون. پیش از آغاز گفتگو یک بسته صوتی کوتاه آماده شده، آقای دکتر با هم بشنویم.
لفاظی، تهدید، تهدید بزرگتر، دروغ و بالاخره عقب نشینی. این چرخه به الگوی رفتاری تکراری ترامپ تبدیل شده، اینقدر که رسانه‌های دشمن هم او رو به تمسخر گرفتن. مثلا روزنامه صهیونیستی هارتس درباره عقب نشینی های مکرر ترامپ از تهدیداتش علیه کشورمون نوشته ترامپ استاد لفاظی های توخالی شده، مثل همین امروز که مدعی شد با وساطت برخی کشورهای منطقه حمله برنامه ریزی شده به ایران رو لغو کرده. جا زدن های این استاد لفاظی های تو خالی اونقدر زیاده که الجزیره یک فهرست از اونها منتشر کرده و استیو هانکه استاد دانشگاه جان هاپکینز گفته ترامپ یک بازنده است، بازنده در برابر ملت ایران، ملتی که جان مرشایمر نظریه پرداز مشهور آمریکایی متحد و تسلیم ناپذیر توصیفش کرده و گفته ایرانیان آمریکا رو در دستیابی به همه اهدافش در جنگ شکست دادن. به قول برت اریکسون تحلیلگر رسانه‌های هیل و نیوزویک آمریکا، شکستی به یاد ماندنی به عنوان میراث ترامپ. روزنامه هنگ کنگ ساوت چاینا مورنینگ پست هم هشدارهای مقتدرانه فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کشورمون درباره پاسخ قاطعانه به دشمن رو از عوامل اصلی این عقب نشینی ترامپ دونسته. به تسلیم ناپذیری ملت و اقتدار نظامی ایران چند موردی رو هم بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای و تحلیلگر انگلیسی، به عنوان عوامل آشفتگی رفتار و ناامیدی ترامپ اضافه کرده. مثل افزایش قیمت نفت با ادامه بسته موندن تنگه هرمز، بحران اقتصادی در آمریکا و کاهش شدید ذخایر موشکی آمریکا، به ویژه موشک‌های پدافندی تاد و پاتریوت.
خب آقای دکتر قادری، چیه راز این عقب نشینی‌های همیشگی ترامپ از تهدید حمله به ایران؟ پشت پرده چه خبره؟
ببینید، بررسی تحولات به خصوص 3-4 هفته گذشته بعد از یک دور حمله مجدد که ترامپ انجام داد به برخی از نقاط در حالا هم کرانه‌های جنوبی ایران، در ساحل خلیج فارس و بعد هم برخی از نقاط در عمق کشور و بعد مجدداً پاسخهایی که دریافت کرد و سطح تهدید رو مجدداً بالاتر برد و نهایتاً پدیشت که دیدیم که با یک اعلام عقب نشینی مجدداً به این نقطه رسید. خب این تحلیل محتوای این رفتار و ارفاقاتی که افتاده به ما چند تا نکته رو یادآوری داره میکنه. نکته اول این که ترامپ اساساً چرا بعد از یک دوره آتش بس و توقف در واقع درگیری مجدداً اقدام به حملات اینچنینی کرد؟ البته سعی کرد یک تفاوتی بین خودش برای حمله تمام عیار و این نوع عملیات نظامی قائل بشه. اصرار میکرد، میگفت نه اسمش حمله نظامی نیست، اینا عملیات نمیدونم چیه که بتونه اینا رو بهش تفکیک قائل بشه و بعد هم این رو متوقف کرد دوباره یک خوب. چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلش اینه که ترامپ تلقیش این بود که بعد از دوره آتش بس با یک سری در اون بحث محاصره اقتصادی که انجام داده بود، یک طرف بالا بردن و متوسطی تهدیدهای نظامی به خصوص علیه زیرساخت‌ها از یک طرف و سه فشار جامعه بین‌المللی به خصوص در بحث حقوقی در مورد تنگه هرمز که یک بستر‌سازی رو رسانه‌های اونها شروع کرده بودن انجام بدن، از بعد سوم میتونه ایران رو تحت یک فشار سنگین قرار بده که از منظر در واقع هم تاب‌آوری اقتصادی از زاویه نگاه بحث محاصره، هم از منظر حقوق بین‌الملل به واسطه فشاری که کشورهای دیگه میارن و هم متوسطی تحلیل و نگرانی و ایجاد نگرانی در داخل کشور میتونه یک فضایی رو فراهم بکنه که اون چیزی رو که نتونست در میدان نظامی اولا و در میز دیپلماسی ثانیاً به دست بیاره، اینجا بتونه به نوعی ورق رو برگردونه. چون شما میدونید به هر حال ترامپ وقتی بازی معرکه شد یک تلقی و تصوری تو ذهنش ایجاد کرده بودن جریان های جنگ طلب سیاسی میشد یک طرف و جریان های سلطنت طلب و تجزیه طلب ایرانی خاطرنشین از طرف دیگه که آقا تو 3-4 روزه میتونی خلاصه تکلیف ایران روشن کنی،
بله
اصلا همه چی آماده است، سفره پهنه، بیا ورود کن، همه چیز آماده است. وقتی این اتفاق نیفتاد، خب این بارها بارها ما در درز اخباری که صورت گرفته این رو شنیدیم که گلایه های شدید میکنه از مشاورینش، از کسانی که بهش در واقع دارن گزارش های اطلاعاتی میدن، که به اینا میگه خب پس شما چطوری بود، بر چه مبنایی، بر مبنای چه داده هایی این اطلاعات رو به من دادید و اون اتفاقی که باید میافتاد و به من گفته بودید نیافتاده. بعد حالا توی این شرایط خب این داره تلاش میکنه، میبینه تو میدان نظامی که چیزی دستگیرش نشد، تو میز دیپلماسی هم چیزی دستگیرش نشد، معاصر اقتصادی هم به خاطر این انسجام و تاباوری مردم عملا براش آورده نداشته. این میخواد چیکار بکنه؟ این الان میخواد با یه دستاورد سازی حتی ظاهری و نمایشی هم که شده بتونه به نوعی خودش رو پیروز این جنگ معرفی بکنه به فضای افکار عمومی، هم داخل خودش هم فضای بین المللی، یه آبروی برای خودش دست و پا بکنه از پس این افتضاحی که به بار آورده، و بعد بیاد این رو به نوعی خودش رو بکشه بیرون از ماجرا. این اون اتفاق، ببینید یعنی خیلی روشن و شفاف هدف اولیه ترامپ مبنی بر فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و عرضم به حضور شما که تعیین یک نظام مطلوب برای خودش در این کشور، کلن اون اهداف منتفی شده است. تغییر ادبیات ترامپ هم کاملا اینو داره نشون میده. از این که مثلا من اینا رو از روی نقشه جغرافیا محو کردم بگیرید تا به امروزی که مثلا میاد میگه که بله این مردم خیلی چیزن و من اینو تحسین میکنم، میگه اینا مقاومن، اینا خیلی چغرن و من اینو تحسین میکنم، دیدید که پریشب این
بله.
خب حالا به این نقطه رسیدنش، اما این الان هدفش چی؟ الان هدفش اینه که آقا یه چیز یه جوری بالاخره بتونه از این فضا بیاد بیرون که فقط آبروش نره. حالا تو این شرایط میاد چیکار میکنه؟ از ابزار ارعاب بخواد استفاده بکنه، میاد تهدید رو معتبرسازی میکنه به زعم خودش، هی میگه زیرساخت میزنم. این رو داره چیکار میکنه؟ برای این انجام میده که ایران رو به زعم خودش مجبور بکنه بیاد پای میز مذاکره، اما میز مذاکره ای که با اون 14 بند متن تفاهم‌نامه اسلام آباد تفاوت‌های جدی داره. یعنی میگه اون که به نفع من نیست که، من باید این رو مجبورش بکنم که دوباره برش گردونم سر میز مذاکره، اما این دفعه یه دستور کار دیگه‌ای بذارم رو میز که اینجوری من آبرون نره توی دنیا. این کارا رو برای این انجام داد. حالا اینجا بازیش چجوری به هم خورد؟ اونجایی که ایران اومد و تغییر معادله بازدارندگی داد و غافلگیرانه یهو یه اتفاقی مثلا تو کویت و بعد تو الازرق اردن افتاد که معادله ذهنی و محاسباتی ترامپ و سنتکام رو به ویژه به هم زد و اینا متوجه شدن که نه، تصور و تلقیشون در مورد این که ایران مثلا تو دوره جنگ تضعیف شده چه از نقطه نظر آفندی چه از نقطه نظر پدافندی، این تلقیه درستی نیست. و اتفاقی که به خصوص در پاسخهایی که ایران داد، هم از نقطه نظر ابعاد ماجرا، هم از نقطه نظر دقت ماجرا و اینکه خیلی از سامانه‌های رهگیری اینا عملاً عاجز موندند، به خصوص در چند شب آخر، در همین 13-14 روزی که اینا مجدداً حملات رو شروع کردن، خب معادله بازدارندگی تغییر کرد. بعد شما میدید یه دفعه یک عملیات روانی سنگین انجام میده که آقا حمله همه جانبه فلان فلان فلان، برای اینکه یک ترس عمومی ایجاد بکنه، هم مردم بترسن به زعم اون، هم ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری تو کشور در واقع تحت شعاع قرار بگیره و حالا مثلا یه عقب نشینی احیانا بکنه. این رو میبره تا نقطه ای که همه شما میبینید تمام رسانه ها، تمام انسان رسانه های غربی سجنیستی این رو هی معتبرش میکنن، آقا نمیدونم فلان سفارتخونه گفته دیپلماتاش برگردن، آقا هواپیماهای سوخرسان همه اومدن تو منطقه و و و، تا این باور بشه که شما مثلا میبینید مثلا پریشب پمپ بنزینای ما شلوغ بشه نمیدونم فلان، یعنی همه دیگه باور کردن که آقا قطعیه. بعد یهو میاد چیکار میکنه؟ یهو میاد میگه که بله مثلا چند تا میانجی واسطه اینا اومدن صحبت کردن، بعد یک جریانهایی هم داخل کشور داخل ایران دارن التماس منو میکنن برای مذاکره، منم به خاطر اینکه برام صلح جهانی و امنیت بین الملل مهمه فعلا این رو دست نگه داشتم، اما به شرط اینکه یه توافقی صورت بگیره.
من.
یعنی داره اون هدفه رو در خلال این ماجرا دنبال میکنه. کلیت ماجرا این هست که خدمت شما عرض کردم، یعنی تغییر معادله بازدارندگی از یک طرف، عدم عقب نشینی مردم از مطالبات خودشون در کف خیابان که با صراحت دارن خطوط قرمز رو مثل اینکه بحث تنگی هرمز رو مطرح میکنن بر اساس مطالبات رهبری از سمت دیگه و توانمندی نیروهای مسلح ما در آفند و پدافند، این سه ضلع در کنار ناتوانی ترامپ در بحث روانی تبلیغاتی که در جبهه چهارم یعنی جبهه شناختی ادراکی هم اون رو با شکست مواجه کرده، عملا ترامپ رو مستحصلش کرده. حتی نتانیاهو وقتی میره واشنگتن نمیتونه مجددن بخواد یک برنامه و سناریو رو بذاره رو میز. کلیت اتفاقی که تعلیم داره میفته اینه، اینم نتیجه مقاومت و استادگی مردمی که یک دشمنه در واقع قدار قدرتمند از منطق در واقع تجهیزات نظامی رو مستحصل کرده و نگهش داشته و اون جرأت نمیکنه الان در این مقطع بخواد حمله بکنه، چون مطمئن پاسخی دریافت میکنه که نه تنها خودش بلکه نظام بین الملل رو درگیر خودش کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که ارائه کردید در برنامه جناب دکتر قادری، تحلیلگر سیاسی. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم.
برای دیدن قبر حسینش بی‌قراره، برای چشای شد سوز سینش آهی که سرده خاطرات قارت بود و نبوده، به یادش خاطرات قارت بود و نبوده، شبیه فاطمه بازوی زینب هم که بوده، گناهش چی بوده، گناهش چی بوده. برای دیدن قبر حسینش بی‌قراره، برای چشای شب‌های سرد بیرونه آتیش قلب ماه دل خونه، خجالت می‌کشه از دفن زهرای سه ساله، خجالت میکشه از دفن زهرای سه ساله، آورده از خراب یادگاری آه و ناله، تنش باغ ناله، تنش باغ ناله. برای ابرای بهار آروم نداره، آروم نداره، برای دیدن قبر حسین
متشکرم از اینکه انتخابتون رادیو تهران و صبح نو تهران نوست همچنان همراه شماییم. ساعت هم شد 7 و 20 دقیقه. سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 3094 در اختیار شماست و شماره تلفن ما 22652465. امروز بنا شد بفرمایید که اگر قرار باشه یک جای تهران رو معرفی کنید که هر بار به اونجا میرید حالتون خوب میشه، روحتون تازه میشه، اونجا کجاست؟ ممنونم. برامون پیام فرستادن، نوشتن که جایی که حال منو خوب میکنه قطعه شهداست، آرامشم و جایی که باش حال میکنم قطعه شهداست. آقای ابراهیم ملکی این پیامو فرستادن، 922 انتهای تلفن 08. سعید هم نوشته محله قدیمیمون در خیابان پیروزی جایی که حالم خوب میکنه و هنوزم گاهی بهش سر میزنم. نهصد و دوازده انتهای تلفن 27 هم نوشتن بهشت را باید ساخت، چرا که آنجایی نیست که می رویم، آنجایی است که می سازیم. جالب بود، می تونه به نوعی مرتبط هم باشه با سوال امروزم و ممنونم ازشون.
سلام، من بنفشه پادوکی هستم، تکسیران شهر تهران. من آقای امیدی الان فعلا در حال حاضر من میدون انقلاب میرم برای پرچمداری و برای شبایی که میرم واقعا حالا خوب میشه و اینکه پرچم ایران رو میگردونم الان تو این موقعیت فعلا حالا خوب میشه. حالا بعدا جای تهران خیلی زیاده که حالا آدم خوب کنه، ولی فعلا الان میدون انقلاب میرم هر شهر برای پرچمداری و واقعا حالا خوب میشه. ممنون از برنامه خوبتون. بنفشه پازوکی هستم، تاکسیران شهر تهران.
من میدون بهارستان میرم آرامش میگیرم، نمیدونم چرا. من قبادی هستم. خیر ببینید.
من برم ملکی هستم، بعد بارمان در بارمان ششانی، بعد یه وقت خوب حالم خراب شه، خیلی دلم میگیره، بودم یه سر برم یه توی ست شهده برم چون حالم خیلی خوب میکنم.
خیلی ممنونم از همه شما، راستش شنیدن صدای شما هم حال ما رو خیلی خوب میکنه. ممنونم که تماس میگیرید با برنامه 22 65 24 65. سامانه پیام کوتاه هم که 3094 و سوال هم حالا فکر میکنم بسیاری از شما ازش آگاه هستید. یه وقتی حالمون خوب نیست، یه وقتی دلمون میخواد حالمون بهتر از چیزی که هست باشه و خیلی از ماها یه گوشه‌ای داریم برای خودمون که کمک میکنه حالمون بهتر بشه. ما به دنبال اون گوشه، اون نقطه، اون جایی که شما باهاش کیف میکنیدیم. به ما بگید که اگه قرار باشه یک جای شهرتون رو معرفی کنید که هر بار اونجا تشریف میبرید روحتون تازه میشه، حالتون خوب میشه، اونجا کجاست؟ ساعت شد 7:25. خانم ها آقایان، شنونده صبح نو تهران نو هستید از رادیو تهران و تا چند لحظه دیگه میزبان مهمان ارجمندی خواهیم بود. اخیراً کتابی در ژاپن منتشر شده با عنوان چرا ایالات متحده از ایران شکست خورد، کتابی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و فروش خوبی هم داشته، در شبکه‌های اجتماعی هم راجبش زیاد صحبت میشه و اهالی رسانه هم در موردش بسیار نوشتند. خرسندیم که امروز در برنامه صبح نو تهران نوی رادیو تهران میتونیم گفتگو کنیم در همین رابطه با آقای دکتر منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه کشورمون و البته سفیر پیشین ایران در ژاپن و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران صبح نو تهران نو.
من هم خدمت جناب عالی آقای امیدی و شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام و صبح خیر دارم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. جناب دکتر متکی، در دنیای سیاست اغلب تحلیل ها درباره روابط ایران و آمریکا از منظر غربی یا داخلی خودمونه، شاید کمتر به کشورهای شرق آسیا ما در این رابطه توجه کردیم، اما وقتی نویسنده ژاپنی حالا با اون دقت نظر و نگاه شرقی که خیلی از ماها باش آشنا هستیم به موضوع شکست های ایالات متحده در برابر ایران میپردازه، طبیعتاً زاویه دید متفاوتی داره. به نظر شما چه چیزی در این کتاب نگاه رایج بین المللی رو به چالش میکشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم این یک آغاز ما در آینده نچندان دور شاهد اظهار نظرهای مدون در قالب مقالات که همین الان هم وجود داره، کتاب‌های مختلف و متعدد و حتی چکامه‌ها و فیلم‌های مستندی که از حوادث یک سال اخیر در منطقه مهم آسیای غربی در جهان انتشار پیدا خواهد کرد. این به غرب اختصاص نداره، این در آسیا، در امریکای لاتین و در افریقا حتی صاحب نظران نویسندگان رو به خودش جلب خواهد کرد. واقعیت این هست که جهان بعد از در واقع جنگ جهانی که دو کشور ژاپن و آلمان شکست خوردگان اون بودند و با تحمیل در واقع متفقین شرایط بسیار ویژه‌ای رو پیدا کردن، ژاپنیا شکست رو بعد از بمباران‌های هیروشیما و ناگازاکی در 1945 پذیرفتن، یک هفته بعد و تسلیم شدن و پذیرفتن که ارتش نداشته باشن، وضعیت خاصی در واقع کشور رو اداره بکنن. اما ژاپنی ها، بنابراین میخوام بگم که ما در دنیا باید منتظر وقوع حوادثی از این قبیل ابراز نظرهای سریع، روشن، جسورانه و واقع بینانه پیرامون این رخداد عظیمی که در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ 12 روزه امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در واقع دنیا رو وارد دوره جدید، تحول جدید و از ایران تصویر جدید و جایگاه جدید به جهانیان نشون داد رو شاهد خواهیم بود. اما در ژاپن، ژاپنی‌ها همطور که عرض کردم در چند پنجه امریکا انداخته بودن در جنگ جهانی و هر شبت که بعد از مدت‌های طولانی جنگ